این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه هلتر شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه خودتون ارغنون خوش آمدید. ارغنون برنامه ایست که در فراز و فرود خودش و پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقه ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه موسیقی کشور، هنری که از هزاره های دور تا به امروز همراه با سیر تطور و تحول تاریخیش با رشد تمدن بشر همراه بوده. امشب هم مطابق معمول میزبانی میکنیم از دو تن از آهنگسازان و نوازندگان خوب و به نام کشورمون، جناب آقای کاوه میر حسینی که علاوه بر آهنگسازی و نوازندگی مدیر هنری و مدیر آنسامبل کانتوس هستند، و همچنین جناب آقای آرش اسدنژاد نوازنده ویولن، سرپرست کوارتت زهی رسپینا و از نوازندگان آنسامبل کانتوس که شرف حضور دارن هر دو عزیز در استودیو. اجازه میخوام که سلام علیکی داشته باشم، بعد طرح بحث میکنیم و مقدمه رو عرض میکنم، گفتگو رو آغاز میکنیم. جامیر حسینی، وقتتون به عشق، خوش آمدید به ارغنون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، شب خوبی برای همه آرزو میکنم.
مهربانید و بزرگوار، منت گذاشتید. جناب اسدنژاد، وقتتون به عشق، خوش آمدید به برنامه ارغنون.
ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
امید. دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز که بعید میدونم به شکل کامل برسیم، و امید که بتونیم در هفته آینده هم با افتخار میزبانی بکنیم از هر دو مهمان عزیزمون، قرار است که محورهایی مانند لزوم تشکیل آنسامبل در شرایطی که حمایتی از ارکسترها و گروه‌های کوچک نمی‌شود، دو دیگر جایگاه موسیقی معاصر در ایران و تفاوت‌های مخاطبان این ژانر نسبت به بقیه کارها، و همچنین توجه ارکسترهای کوچک به اجرای آثار آهنگسازان برجسته ایرانی رو مطرح بکنیم، هرچند هر کدوم از این سرفصل ها خود حدیثی است که میتوان از آن خواند، چون این مجمل های فراوان. برای آغاز بحث جناب امیر حسینی، برای اون دسته از دوستانی که قطعا ارغنون مخاطبان خاص خودشو داره، ولی برای اون دسته از دوستانی که شاید معنا و تعریفی از آنسامبل به شکل راحت عرف و مشخص نداشته باشند، یک تعریفی بفرمایید، فارغ از این تعریف ویکی‌پدیایی که گروه هم نوازی که میتواند سازهایی همراه داشته باشند یا کلامهایی همراه داشته باشند، میتونن فقط گروه کورال باشند، از این نگاه ویکی‌پدیایی خارج بشیم، با نگاه کارشناسانه شما یه تعریفی از آنسامبل داشته باشیم.
عرضم به حضورتون که واژه آنسامبل اگر بخوایم معادل فارسیش رو بگیم دقیقاً همون گروه هست.
بله.
اما آنسامبل که وقتی ما صحبت میکنیم، تفاوت آنسامبل و ارکستر در اینه که به تعداد اعضا برمیگرده. وقتی بله. تعداد اعضا میاد پایین تر، واژه آنسامبل رو به کار میبرن. بین حدوداً 8 نفر تا ماکسیموم 20 نفر یا نهایتاً تو بعضی از خیلی کارهای خیلی خاص خیلی استثنا 30 نفر استفاده میشن. اما اگر بخوایم خیلی دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم، من فکر میکنم آنسامبل واژه‌ای که برای توی ایران بیشتر به شکل ارکستر زهی به کار میره و ما عموماً برای آنسامبل های زهی، گروه های کوچیک زهی استفاده میکنیم. تفاوت آنسامبل و ارکستر اینه که تک تک نوازنده هایی که توی آنسامبل ساز میزنن خودشون به نوعی باید تک نواز باشن. بله. همشون باید یه سطح خیلی خیلی قابل قبولی از نوازندگی رو داشته باشن. چرا؟ چون تعداد اعضا کمه، باید صدادهی خیلی قابل قبولی و سطح بالایی باشه. به همین روی ما باید از نوازندگان خیلی چیره دست استفاده بکنیم که خوشبختانه ما توی آنسامبل کانتوس همچین نوازندگانی رو داریم و افتخار همکاری با این دوستان رو داریم. به شکل معمول آنسامبل ها رهبر ندارند و نوازندگان خودشون میزنن.
بله.
یه رهبر میاد رهبریش رو میکنه، ولی توی تمرینات، چون کار اصلی رهبر توی تمرینات هست، میاد تمریناتش رو میکنه ولی توی اجرا بدون رهبر اجرا میرن و با هدایت و مدیریت کنسرت مایستر. اما توی بعضی از قطعات که نیاز هست که رهبر حضور داشته باشه برای اون اجرا، ما از رهبر استفاده میکنیم.
فهمیدید توی ایران آنسامبل ها بیشتر روی سازهای زهی میچرخن، یعنی ما این تعریف رو میتونیم کنار آنسامبل قرار بدیم که حتما با سازها هم خانواده باشن یا در نگاه کلان الزامی برای
نه اصلا همچین الزامی نیست، میتونن از هر نوع سازبندی باشن، اما از همونطور که خودتون فرمودین کورال باشن و هر ترکیبی میتونه باشه. من عرض کردم به شکل معمول تو ایران اینطور جا افتاده، این قانونی نیست،
بله،
این حال هست. بله.
و یه سابقه و تاریخچه‌ای از آنسام در ایران اگر که بخواید اشاره بکنید.
خب خیلی برمیگرده به خیلی قدیم، یعنی شاید برگرده به دوره آقای مین باشی.
میدونید چرا این سوال پرسیدم؟ میخوام ببینم که کانتوس میراثدار چه تفکر و بله. چه پشتوانه ایه.
حقیقتش رو بخواین، من سال 91 که این آنسام رو درست کردم، ابتدا فقط به صورت گروه کور بود.
بله.
و محوریت با گروه کور بود و ما آنسامبل زهی هم در کنار گروه کور به عنوان اصلیت داشتیم که از آقای دانیال جورابچی نوازنده چیر دست ویولون و ویولا استفاده کردیم که توی تمام برنامه ها تا به امروز با ما همراه بودن.
بله.
اما این به اینجا ختم نشد. من خب چون تمرکز و فکرم بیشتر روی مقوله آهنگسازی تا رهبری،
درسته،
و خودم رو در اصل آهنگساز میدونم توی ماجرا، توجه من خیلی به ارکستر رادیو گل‌ها جلب شد.
بله.
ارکستری که ما میتونیم بگیم کاملا ایرانی بود و مال خودمون بود، فضای ایرانی داشت. من توی دانشگاه اودکا یه سخنرانی داشتم، یه صحبتی میکردم که خیلی طرفداری میکردم از موسیقی ایران، شرایط ایران. یکی از دوستان از من پرسید که خب اگر که انقدر طرفدار ایران هستی و اینا، چرا فکر نمیکنی که از سازهای ایرانی استفاده کنی؟ من دوتا جواب دادم. اول اینکه این کار ما میکنیم توی مثل نمونه کنسرتی که در 27 مرداد داشتیم، سالن رودکی، که کار آقای رضا وادی رو زدیم قانون با تک نوازی خانم مژگان حسینی با آنسامبل زهی بود.
بله.
اما این یکی از موضوعات مونت، موضوع مهمتر برای من اینه که بومی سازی شده. سازهای غربی، نه کلاسیک، سازهای غربی امروز روز در تمام دنیا بومی سازی شده. من یه مثال خیلی ساده براتون میزنم، مثل فوتبال. درسته که فوتبال از میتونیم بگیم از انگلیس اومده یا اروپای غربی اومده، اما شاهد این هستیم که در آسیای شرق دور میتونیم ببینیم فوتبال خیلی خوبی بازی میکنن. دیگه امروز نمیتونیم بگیم فوتبال مال فلان جای یا مال این جای. فوتبال یه چیز ورزش همگانی شده. همینطور این نوع از سازبندی دیگه امروز مال جایی نیست.
درست.
این یه فضای بومی داره. وقتی
ممنون.
فضای بومی داره، ببخشید اینو میخوام کنم، وقتی فضای بومی داره، نظیر ارکستر گلها، صدادهی و فضای موسیقی ایران برش حاکم میشه، در نتیجه یه ژانر خاص خودش رو داره. این ایده‌ای بود که من برای آنسامبل کانتوس در نظر داشتم.
بسیار عالی. جناب اسدنژاد، شما مثلا 91 کانتوس تشکیل شده باهاش همراه هستید؟
نه، همونطور که کابه جان گفتم، من فکر میکنم که این سومین پروژه بودش که با هم همکاری میکردیم، در واقع از سال 96 اگر اشتباه نکنم میشه، که خب در واقع همونطور که گفتن اول این آنسامبل محوریت کور داشته و بعد که حالا نوازنده یا در واقع نوازنده ها بهش اضافه شدن، من هم
بسیار از فرمایش جناب آقای میرحسینی وام میگیرم که فرمودن یکی از مهمترین خصوصیاتی که یک آنسامبل باید داشته باشه حضور نوازندگان است که این قدرت و توانایی رو داشته باشن که بتونن تک نواز در حقیقت باشن. خودشون هم بیشتر برچسب آهنگسازی رو به خودشون زدن تا بقیه موارد. از دیدگاه یک نوازنده برای ما بگید حضور در آنسامبل به شکل کاملا کلی و حالا تجربتون با کانتوس چی به شما اضافه کرده، چی از شما کم کرده؟
همونطور که خودتون گفتیم، به هر حال هرچی تعداد نوازنده ها کمتر میشه، کیفیت باید بیشتر بشه.
بله.
که اون در واقع تعداد رو با کیفیت بشه جبران کرد. خب میگم، ما خیلی خوشحالیم که تو جمعی که هستیم این در واقع قابلیت رو بچه ها یا نوازنده ها دارن که میشه رو تک تکشون حساب کرد. حالا از نوازنده کنجباس گرفته تا نوازندهی که ویولون نمیدونم دوم هستش، ویولون اول، همه بچه ها تو یک لیبل از نوازندگی هستن که این خودش یکی از در واقع اولویت های تشکیل یک آنسامبل زهی تو ابعاد کوچیک هستش. ولی خب میگم، برای من به عنوان نوازنده که دغدغه نوازندگی و کنسرت به عنوان تک نواز رو دارم، حضور توی آنسامبلی که تعداد نوازنده‌ها کمه خیلی جذابیت داره. بله. چون این فرصت رو به من میده که تجربه تکنوازی یا سولو زدن رو بیشتر دوباره داشته باشم با خودم و این تجربه میتونه که حالا توی ابعاد مختلف به هر نوازنده کمک بکنه. به عنوان مثال توی اجرای 27 مرداد که ما در واقع داشتیم، یه قطعه بود از آقای درویشی که در قسمت سومش کنسرت مایس باید سولو اجرا میکنه.
بله.
خب حالا من این مسئولیت رو داشتم که اجرا بکنم در اون اثر، ولی میگم این اثر برای من صرفا یک قطعه فقط اجرا کردن نیست، این تجربه میشه برای اجراهای بعدی من توی قالب‌های مختلف دیگه و فکر میکنم که این حالا میگم به فراخور نقش هر نوازنده توی آنسامبل برای هر کس تجربه جدیدیه که توی ابعاد کوچیک خودش رو محک بزنه روی استیج، چون به هر حال تجربه آنسامبل کوچیک با ارکستر نوازی بسیار متفاوته. خب فکر میکنم که آنسامبل در واقع کانتوس داره مسیر خودش رو پیدا میکنه که نوازنده ها در واقع دستچین میشن و توی آنسامبل ما هستن و برای خودشون هم جذابیت اجرای زیادی داره.
بیشتر در همین برنامه با برخی از نوازندگانی که حالا تجربه حضور در آنسامبل رو داشتن صحبت میکردیم، با دو دست از دوستان نوازنده من مواجه بودم. ایده‌ای که میگفتند دوستی که حالا کار رهبری یا هدایت یا سرپرستی رو داره، اونها رو به ویژه حالا در بخش سولو نوازی آزاد می‌ذاره تا بتونن لحن زبان ساز خودشون رو و هنر خودشون رو داشته باشن، و ایده‌ای میگفتن ما صرف تا صد هدایت شده هستیم.
درست.
در کانتوس شما هدایت شده هستید یا آزاد؟
والا اینو فکر میکنم که حالا خود کابجان هم میتونه نظرش رو بیشتر بگه، ولی چیزی که ما همیشه با هم دیگه همیشه مطرح کردیم و نظرمون هستش اینه که این آنسامبل در واقع مجموعه از نظراته، یعنی صرفا نظر یک آدم یا نظر رهبر یا نظر کنسرت مایستر نیستش. در واقع من خودم شخصا تو همه تمرینات سعی میکنم که نظر همه رو بپرسم در مورد تمام جزئیات تا جایی که میتونم، ولی میگم ما توی کانتوس این موضوع رو نداریم خیلی که هدایت شده باشیم. چیزی که داریم میگین طبیعتاً هر نوازنده سولیستی یا کسی که سولو میزنه یا تک نوازی به اصطلاح میکنه دوست داره که آزاد باشه در چارچوب قطعه، ولی فکر میکنم که ما این همفکر رو داریم که کسی نظرش رو به کسی تحمیل نکنه و این به نظرم مهمترین نقطه رفاقت ما توی ارکستر یا توی آنسامبل رو در واقع.
بسیار عالی. دوستان عزیز شنونده، در پرده نخست از برنامه امشب سعی کردیم که نگاهی جامع داشته باشیم به مفهوم آنسامبل از زاویه دید دو مهمان برنامه و البته نوازندگی در کنسرت های آنسامبل. با پرده دوم در این برنامه لطفا همراه ما باشید، بحث تخصصی رو آغاز خواهیم کرد. بسیار خوشحالم که ما رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید ارغنون با مرور مهمترین اتفاقات حوزه موسیقایی کشورمونه و امشب میزبانی میکنیم از جناب آقای کاوه میرحسینی، آهنگساز، نوازنده، مدیر هنری و همچنین مدیر آنسامبل کانتوس، جناب آقای آرش اسدنژاد، نوازنده ویولن و سرپرست کوارتت زهیر رسمینا که به عنوان نوازنده در آنسامبل کانتوس هم مشغول فعالیت هستند. در فصل دوم بار دیگه جناب میرحسینی بحث رو با شما آغاز میکنیم. در جامعه زیست میکنیم که خوب یا بد، درست یا غلط، مفهومی به عنوان حمایت از هنر بیشتر چتر دولتی داره تا بخوایم بر پایه رفتارهای خصوصی، بخش خصوصی یا اصلا توان مالی فرد استوار باشیم. اینکه این درست است یا غلط است در کشورهای دیگر از گروه‌های موسیقی حمایت می‌شود، فارغ از اینکه این حمایت الزاماً برای دولت باشه، ممکنه شهرداری یا ان جی او ها و و و راجع به جامعه خودمون داریم صحبت می‌کنیم. در این جامعه آنسام که مجموعه کوچکتر از مفهومی به نام ارکستر هست که بیشتر مردم باشد موسیقی ارکسترال رو عموم مردم رو عرض میکنن بشناسن تا رفتار موسیقایی آنسام رو هیچ گونه حمایتی نمیشند، آیا شما تأکیدی و اصراری و تعریفی و لزوم تشکیل آنسام در این شرایط دارید یا خیر؟ میخوام بگم کانتوس یک خواست و اراده فردی بود که حالا به هر سختی با همه فراز و فرود به راه خودش ادامه داده، یا یک اصل و الزام در سیر تحول فضای موسیقایی کشورمون بود که حالا کانتوس هم بخشی از این بار رو داره بردوش میکشه؟
عرضم به حضورتون که من فکر میکنم ما قبل از این که بخوایم فضای موسیقی کار بکنیم به فکر تاریخ سازی هستیم، که اینو من بارها به بچه ها گفتم. به این دلیل که کاری که ما میکنیم هیچ توجیه مالی نداره.
بله.
و فقط و فقط، یعنی هر برنامه که تمام میشه ما میبینیم یه مبلغ قابل توجهی واقعا از جیب شخصیمون رفته و هیچ توجیهی نداره. پس و ما داریم مداوم این کارو میکنیم. این دلیل بر ببخشید نادانی ما نیست.
درسته.
این کاملا دلیل بر این که ما لزوم این کار رو میبینیم که این کار باید اتفاق بیفته. چرا؟ چون یه حرکت موسیقایی در ابعاد بسیار بزرگ و در ابعاد تاریخیه. من ادعایی نمیتونم راجع به کارم بکنم، ولی این ادعا رو کاملا میتونم بکنم. نه من، هر کسی که این فعالیت رو میکنه در ایران که دوستانی هستن که این کار رو میکنن، از جمله خود آقای اسدنژاد، کوارتت زهیر اسپینا، این حرکت یه حرکت تاریخ سازی هست. ما داریم برای نسل‌های آینده در 20 سال آینده، در 30 سال آینده آثاری رو به جای میذاریم که ما از آهنگسازان ایرانی کار زدیم، ما این اتفاقات مهم موسیقایی رو رقم زدیم و داریم کار میکنیم. یکی از مباحث مهمی که در خصوص حمایت شما فرمودید، من فکر میکنم که توجیه شدن گروه های دولتی و گروه های خصوصی مهمترین قسمت هست در این موضوع که چرا باید از این نوع موسیقی حمایت بشه.
بله،
چرا
بله.
باید روی موسیقی سرمایه گذاری و تبلیغ بشه. من از دو دیدگاه میخوام این موضوع رو بررسی کنم، یکی آسیب شناسی اجتماعی، دوم بعد تبلیغاتی و بعد مالی، برگشت مالی که برای خود این دوستان داره.
درست.
ببینین کمپانی مثل بنز، مرسدس بنز، یا کمپانی مثل بی ام دبلیو یا دویچه بانک، بانک ملی آلمان،
بله،
اسپانسر و که اینا خصوصی هستن،
کاملا
حامی ارکسترهای خصوصی آلمان هستن، مثل مونیخ، مثل فلارمونیک برلین، مثل فلارمونیک هامبورگ در یا الب فلارمونیک در ابعاد بسیار سطح بالا. چرا این کارو میکنن؟ یه توجیه مالی برای خودشون داره. وقتی همچین تبلیغی رو میکنن، مخاطب خودشون رو، مخاطب این در واقع خریداران خودشون رو سطح بالا میبینن و اون مخاطب رو آشنا میکنن با این فضا. در نتیجه این مخاطب سطحش بالا میاد، درک بهتری از محصولات همون کمپانی داره. برای همین مخاطب مثلا کمپانی رویز رویز که ادعا میکنه ما هیچ تبلیغاتی نمیکنیم، چون رویز رویز همیشه مخاطب خودش رو داره و مخاطب سطح بالاییه.
بله.
همین باعث میشه که این این گروه ها بیان روی همچین موسیقی سرمایه گذاری کنن، موسیقی سطح بالا رو به مردم، به توده مردم نشون بدن. خب طبیعیه قشر روشنفکر جامعه و موزیسین جامعه و و و هنرمندان خب این موسیقی رو میشناسن، اما ما راجع به توده مردم صحبت میکنیم که آشنا نیستن. وقتی همچین سرمایه گذاری هایی میشه، سطح عمومی جامعه میاد بالاتر و این برگشت مالی برای خود همین دوستان هست، یعنی همین سرمایه گذاری ها. اما از دیدگاه دولتی چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب دولت مهمترین مخاطبش جامعهش هست، یک جامعه رو ما با دولت روبرو میکنیم. وقتی موسیقی پاپ به شکل بسیار مبتذل بین عموم مردم راه پیدا میکنه، این به شکل یک بیماری میشه. مردم سطح دانششون به شدت میاد پایین.
درست.
و تاثیر مخربی که یک موسیقی بد میتونه روی یک جامعه بذاره و ما خب شاهدش هستیم، عمیقا هزار موسیقی خوب نمیتونه اون تاثیر منفی رو بیاد درست بکنه. در نتیجه وقتی موسیقی پاپ سطحش بیاد بالاتر، موسیقی پاپ درست ما داشته باشیم، خود به خود ما مخاطبمون هم بیشتر میشه. در نتیجه وقتی ارگانهای دولتی، اما از وزارت ارشاد، وزارت و مؤسسات بزرگ فرهنگ هنر که وابسته به دولت هستند،
بله،
بیان روی موسیقی خوب سرمایه گذاری بکنن، این سبب میشه که ما ارتقای جامعهمون بیشتر بشه به لحاظ پویا.
فارغ از اینکه اصلا کانتوس به این موفقیت رسیده یا نه، چون نمیخوام قضاوت بکنم، شما به حال دایه‌دار این ادعا هستید دیگه که قرار است که این کار رو بکنید، یعنی یک موسیقی سطح بالا برای ارتقای فرهنگی سطح جامعه، ولی اینکه کوچکترین حمایتی هم از طرف بخش دولتی نمیگیرید. ولی دقیقاً در فرمایش خودتون مشخص بود تو این بحث میخوام که جناب اسدنژاد هم در حقیقت شرکت بکنه، و اون اینکه ما چه بخوایم چه نخواهیم، موسیقی پاپ مبتذل آنچنان به میان عموم مردم ها راه پیدا کرده که ما شاهد افت سلیقه تا آن حد هستیم که سینمامونو داریم میبینیم، تا آن حد هستیم که تئاترامونو داریم میبینیم. کانتوس چقدر مگه قدرت داره که میخواد این کارو بکنه؟ این بیشتر یک نگاه ایدئال نیست، میخوام به این برسم. بله. ما به حال یا باید رئالیستی صحبت کنیم، واقع‌گرا صحبت بکنیم، یا در دنیای ایدئال. این تفاوت و تمیز رو حداقل برای من اگر که امکان داره باز بکنیم. واقعا آنسامبل توانایی رو داره که کانتوس منظورم.
نه اصلا همچین توانایی نداره و قرارم نیست داشته باشه. به این دلیل که ما اصلا رسالتمون نیست که سطح جامعه رو بیاریم. بله. اصلا رسالت ما چیز دیگری است که من ابتدا بهتون توضیح دادم. ما رسالتمون حفظ و نشر آثار آهنگسازان ایرانی.
ایران. بله.
این رسالت ما. ما هیچ رسالتی در بالا بردن سطح جامعه به لحاظ موسیقایی تفکرشون نداریم. مگه ما پایین آوردیم که ما ببریم بالا؟
پس به هر حال مخاطبان شما باز مخاطبان خاصه، عموم مردم نیستن. کسی که میاد کار درویشی رو بشنوه، قطعا ما درویشی رو بشناسه.
بله. و خیلی پیش نیازها لازم داره. این مهمترین عامل تو این نوع موسیقی.
درسته. جناب اسدنژاد، نظر شما هم ببینیم در این مورد.
من یه گریزی میخوام بزنم به فعالیت کوارتت، خاطر اینکه ما خیلی، من و آقای میرحسینی، با هم دیگه نقاط مشترک فکری داریم در مورد هدایت دو تا آنسامبلی که مسیرشون جداست ولی اهدافشون یکیه. من همیشه فکر میکنم به این که ما باید در واقع فرهنگ شنیداری ایجاد بکنیم. فرهنگ شنیداری الزاماً فرهنگ اجتماع میتونه که نباشه. من میتونم که بازخورد دوستان نوازنده، دوستان موزیسین، حتی دوستان هنرمندان توی قشرهای دیگر رو بگم بهتون که شاید ادعا نیسته، شاید به واسطه رپرتوار قطعاتی که ما تو کنسرتمون اجرا کردیم با خیلی از موسیقی آشنا شدن، حتی دوستان نوازندهی که نوازنده های حرفه خیلی خوبی هستن. یعنی منظورم به اینه که ما امسایمون برای اینه که فرهنگ شنیداری جدید ایجاد بکنیم که میتونه که واقعا تو سالیان طولانی واقعا شاید باعث ارتقای سطح شنیداری موزیسین ها بشه، نه صرفا اجتماع.
چون ما
دقیقا چون ما همونطور که کابه جان گفتم، ما در واقع اگر مخاطبمون بخواد مخاطب عام باشه، یه ذره بعد تو کارمون در واقع دست ببریم، یا بعد رپرتوار انتخاب کنیم که مردم دوست داشته باشن که بیان کنسرت هامون، یا بعد که اونا رو از سالن کنسرت دور کنیم، چون که ممکنه که بیان بگن که این چه موسیقیه که ما اصلا نمیشناسیم چی هست.
بله.
و ممکنه که تأثیرش حتی باعث رفتنشون از سالن کنسرت برای کنسرت‌های بعدی ما بشه. ولی ما اگر بتونیم که در واقع فرهنگ شنیداری رو ایجاد بکنیم که آثاری رو ایجاد بکنیم که در واقع اولویت دوتا انسامبل، هم کوارتت هم کانتوس، که اولین بار باشه که اجرا میشه، یعنی چه توی کوارتت چه توی کانتوس، ما این رو داریم که ترجیح بر این باشه که ترجیح نه الزامن، ترجیح بر این باشه که آثار اولین بار اجرا میشه. حالا میتونه پریمیر در ایران بشه یا به اصطلاح ورلد پریمیر بشه یا در واقع اولین اجرا جهانی بشه.
بله.
که خب ما واقعا خیلی باعث، من میتونم بگم باعث افتخار حداقل منه که تو جفت آنسامبل این کار تونستیم چندین بار انجام بدیم. فکر میکنم نزدیک به، فکر میکنم تا حالا اگه اشتباه نکنم 3 تا ورلد پریمیر ما داشتیم، اگر اشتباه میکنم لطفا اصلاح کن، و بیش از 6 اثری داشتیم که اولین بار در ایران اجرا شده. و فکر میکنم که ایجاد فرهنگ شنیداری، واقعا امیدوارم که روزی به این درجه بتونم برسم که این اداره بتونم روش در واقع مهر تایید بزنم که ما تو